أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث از ادله قاعده و اینکه آیا عدم ولایت بر غیر اصل است یا اماره، خب یک دلیل دیگر مونده یا یک به اصطلاح تقریر دیگری از این قاعده و اونم اصل عدم استصحابه. ببخشید، اصل استصحاب یا اصل عدم ولایت. این حالا ممکنه ما مستصحب را بتوانیم چند تعبیر براش ذکر بکنیم، تعبیرات مختلفی. اصل عدم ولایت به این معنا که ولایت یه امر مجعولی است که باید از ناحیه من له الولایه جعل بشه، و در جایی که ما شک بکنیم که آیا ولایت جعل شده یا نه، اصل عدم جعل ولایت که همون استصحاب عدم ولایته اقتضا میکنه ولایت نباشه. خب ما به طور کلی در مورد تصرفات اشخاص و سلطنت اونها بر امور و حقوق و شؤون دیگران، این استصحاب را میتوانیم جاری بکنیم. یا مثلا مصادیقی که برای این اصل وجود داره که مصادیق فراوانیه. ما فرضاً ممکنه مستصحب را عدم نفوذ تصرفات در اموال و حقوق دیگران قرار بدیم، یعنی عدم نفوذ تصرفات، عدم ولایت و اموری از این قبیل، اینها میتونه مستصحب قرار بگیره. طبیعتاً چون سابقه عدم جعل ولایته، اگر در جعل ولایت شک بشه میتوانیم استصحاب عدم جعل ولایت رو بکنیم. طبیعتاً این اصل در مواردی مورد استناد قرار میگیره که ما شک در جعل ولایت داشته باشیم. نوع فقها هم که در امور مختلف به عدم ولایت تمسک کردن، گویا با همین نگاه این رو مستمسک قرار دادن، یعنی که انه این رو یه اصل عملی یا استصحاب تلقی کردن. ولذا شما ببینید هر جایی که شک در این امر پیش میاد میگن الاصل و عدم الولایه و نفی میکنن. موارد فراوانی در کتاب القضا، در کتاب النکاح، در کتاب طلاق، در عرض به حضور شما ابواب مختلف وجود داره که به استناد این اصل نفی ولایت یا حتی شرطیت یک امری را در مورد متصدی ذکر کردن. مثلا به اصطلاح در مورد اینکه آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه، با اصل عدم ولایت نفی کردند امکان تصدی قضاوت توسط زن را. اینکه زن چنین ولایتی نداره. این ولایت، ولایت بر حکم، فقط برای رجال جعل شده و مواردی از این قبیل. خب این اصل هم به اصطلاح قابل انکار نیست. از نظر اعتبار قابل یعنی قابل اخذه، منتها مهم این است که اولا اصل اعتبار و مشروعیت قاعده با این ادله ببینیم ثابت میشه یا نه، و دو نهایتاً با ملاحظه ادله‌ای که ذکر شد ببینیم اصل است یا اماره، و سه یک مرور اجمالی داشته باشیم بر ثمرات اصل بودن یا اماره بودن این قاعده، که گاهی ثمرات عملیه مهمی براش میتوانیم تصویر کنیم. اما قبل از اون به مناسبت دلیل پنجم که دیروز اینجا بحث شد و سوال پیش آمد، من خب گفتم یه توضیحی راجع به مسئله کرامت ذاتی اینجا عرض بکنم، و اون آیه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، تا این نکته مهمیه که اون رو توجه بفرمایید. ببینید خب آیه ی ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. می‌فرماید ما بنی آدم را گرامی داشته و تکریم کردیم و اونها را در خشکی و دریا بر مرکب‌های راهوار حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به اونها دادیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی که ما خلق کردیم برتری دادیم. خب اینجا در مورد این آیه بحثایی هست که اولا تکریم به چه معناست، تفضیل به چه معناست، آیا بین تکریم و تفضیل فرق؟ در بخش اول می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم. خب کرمنا یعنی گرامی داشتیم، تکریم کردیم بنی آدم را، اما فضلنا میگوید ما بنی آدم را برتری دادیم. اونجا نمیگه کرمنا بر کی، ظاهرش اینه بر همه موجودات، اما اینجا میگه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. اینجا بحث همه و جمیع و همه موجودات نیست. تفضیل معمولا در مقام مقایسه رخ میدهد، یعنی که انه ما به همه موجودات در این عالم مواهبی عطا کردیم، لکن به انسان به طور خاص موهبتی یا موهبتهایی دادیم یا سهم بیشتری از این مواهب عطا کردیم. یعنی وقتی میخواد موهبت‌های خودش را به موجودات این عالم مقایسه کنه می‌فرماید ما به انسان که انه از این جهت برتری دادیم، سهم بیشتری از موهبت‌ها عطا کردیم. در کرمنا بحث مقایسه نیست، اونجا که انه میخواد بگیم ما به انسان یه چیزی دادیم که به هیچ کس ندادیم، کرمنا بنی آدم. خب حالا این که گرامی داشتن انسان، نوع مفسرین اینجا گفتند که اینجا خداوند به انسان، انسان رو تکریم کرده و این تکریم هم تکوینیست، چون به دنبالش میگه و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. این به امور تکوینی اشاره داره، یعنی ما انسان رو مسلط بر بحر و بر کردیم و این همه رزق و روزی برای انسان یعنی همه اینها برای انسان منتها. اون چه که موجب حمل انسان بر و بحر شده و به اصطلاح گرامی داشته شده به واسطه اون، اون قوه عاقله انسانه، یعنی عقل انسان باعث شد که بر خشکی و دریا مسلط بشه و از این رزق و روزی فراوان، از این طیبات نهایت بهره برداری رو بکنه. یعنی انسان به واسطه یه عقلش تکریم شد، گرامی داشته شد. این به هیچ انسانی هم داده نشد. بذار اینجا بحث مقایسه نیست. فضلنا مقایسه میکنه، میگه منتها ما برتری دادیم، یعنی به همه چیزایی دادیم، به انسان بیشتر. اما در تکریم بحث یک موهبت خاصه به انسان. خب حالا این یه توضیح کلی راجع به این آیه. البته در این آیه خب یه جهاتی از بحث وجود دارد. همینجا مثلا میگن تکریم انسان به روحشه نه به عقلش، یعنی به نفسشه. یا عرض به حضور شما چطور مثلا رزق من الطیبات موجب گرامی داشتن انسانه. حالا ما با اون ریزکاری ها کاری نداریم، فقط به اون بخشی که حالا دیروز اینجا محل بحث و سوال بود. خب این آیه محل بحث واقع شده و دو تا دیدگاه راجع به شکل گرفت. یک دیدگاه اینه که انسان به طور کلی کرامت ذاتی نداره. این آیه اساساً دلالت بر کرامت ذاتی انسان نداره. این آیه فقط اشاره میکنه به همون کرامت تکوینی، گرامی داشته شدن تکوینی. نه نه نه، تکوینی ذاتی نیست. تکوینی یعنی همین حملناهم فی البر و البحر، نعمتهایی که خدا داده، عقلی که خدا داده که به واسطه اون میتونه عالم تکوین را مسخر خودش بکنه. اصلا بحث ذات، کرامت ذاتی نیست. حالا اجازه. بله خیلی خوب،
یعنی جزء ذاتشه، پس ذاتی
شده. نه نه، کرامت ذاتی نه اینکه عقل جزء ذاتیات انسان نیست. نه، کرامت ذاتی حالا بعد میگیم به چه معناست. کرامت ذاتی یعنی چیزی که به برای انسان به ماه و انسان بزرگ داشته میشه و گرامی داشته میشه. حالا اینجا این آیه میگیم، میگه این آیه دلالت بر کرامت ذاتی نداره. این دیدگاه معتقده کاری به این آیه نداره، میگه کرامت انسان به واسطه تقواست، همونی که دیروز توضیح دادیم. اصلا میگه انسان لولا تقوا کرامت نداره. حتی عقلم موجب کرامت به یه معنا نیست. به معنی کرامت تکوینی غیر از اون کرامت حقیقیه. میگه انسان تکوینن بزرگ داشته شد چون بهش عقل دادن، اما اون کرامت واقعی و حقیقی و تقوا و تاج تقوا حاصل می شود. بله اون اکتسابیه. نه یعنی اجازه بدید اینو یه خورده عجله نکنید، اینا همه معلوم میشه. در مقابل یه عده میگن ما کرامت، یعنی انسان دارای کرامت ذاتی است. حالا من این مقدمه رو گفتم در این که بگم از این آیه طبق بعضی از دیدگاه ها انسان دارای کرامت ذاتی است و این از این آیه استفاده میشه. دقت بکنید، منظور از کرامت ذاتی انسان چیه؟ منظور از کرامت ذاتی این است که هر انسانی بما انه انسان از نظر خداوند دارای ارزشه. وقتی میگیم انسان به ما هو انسان، یعنی کاری به دین و مذهب و عقل و به اصطلاح قومیت و نژاد و این امور نداریم. خداوند انسان رو بزرگ داشته، نعمتهایی به او عطا کرده، به در این جهت هم فرقی از اینه. خب عقلم یکیش، عقل آزادی اراده، حق انتخاب و عدم اکراه و تحمیل عقیده، این چیزایی است که در نهاد انسان‌ها وجود داره و خداوند اصلا انسان رو اینجوری خلق کرده. اصل مدعا رو ما توضیح بدیم، بعد ما بیام که خب حالا این آیه چجوری بر اون دلالت داره و اون بحثایی که اینجا وجود داره. من خیلی نمیتونم حالا این بحث رو تفصیلا واردش بشم، اما یه تعبیری شهید مطهری داره عرض به حضور شما، این تعبیر رو من دیگه حالا این بحثای وسطش رو گذاشتم کنار، این تعبیر رو فقط اینجا دقت بفرمایید. شهید مطهری میگه استعدادهای طبیعی انسانی مبنای حقوق طبیعی اوست. استعدادهای طبیعی مثل اراده، آگاهی، اختیار، حب نفس، عزت طلبی، میل به محترم بودن، اینا حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی هم عبارت است از حقوقی که زائیده انسان بودن است. حق طبیعی غیر از حق ناشی از اسلامه. به بیان دیگر دستگاه خلقت سند طلبکاری بعضی از حقوق را در وجود انسان قرار داده، مانند حق فکر کردن، رأی دادن، اراده آزاد داشتن، که اینها همه زائیده دستگاه خلقت. خب این امور، یعنی ببینید میل به محترم بودن، حق انتخاب، آزادی، اراده، اینا مبنایی است، به اصطلاح حقوقی است که زائیده انسان بودنه و این هیچ ارتباطی نداره به دین و مذهب و آیین. این تعبیر سند طلبکاری بعضی از حقوق این خیلی مهمه، یعنی که خود خدا انسان رو اینجوری خلق کرده، طلبکار آفریدتش، مطالبه بعضی از حقوق بکنه. این اینا خیلی مهمه، دیدگاهی که بالاخره ببینید ما وقتی میایم انسان رو تحلیل میکنیم، خب همین نسبت و رابطه عبودیت و مولویت بین انسان و خداوند ببینیم یا نه اصلا این نسبت رو تغییر بده. مثل مرحوم شهید صدر میگه اصلا نسبت انسان در این عالم با خداوند نباید در این فضا تحلیل بشه. بحث قانون و عرض به حضور شما اینها پیش میاد، یه نسبت دیگری رو اینجا مطرح میکنه و اون وقت این خیلی نگاه ها متفاوت میشه. من دارم حالا از شهید مطهری میگم که میگه دستگاه خلقت سند طلبکاری بعضی از حقوق را در وجود انسان قرار میده. خدا انسان یه جوری خلق کرده زیر بار هیچ کی نره، یعنی اصلش اینها، زیر بار تحمیل نره، زیر بار اکراه نره. عرض به حضور شما، این خدا اینجوری آفرید آزاد باشه، حق انتخاب داشته باشه. خب اگر این چنینه که این استعدادهای انسانی رو خداوند قرار داده در ما، این استعدادهای انسانی همون تکریم خداوند، کرامت ذاتی که میگیم یعنی این. خداوند متعال استعدادهای انسانی را به انسان داده. حالا این استعدادها در مسیر صحیح اگر قرار بگیره، تقوا بیاد به عنوان تاج بر سر انسان، این میشه یک کرامت فوق همه کرامت ها. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ناظر به اون تاج کرامت. اما معناش این نیست که انسان اساسا لولا این جهت هیچ کرامتی نداره. بالاخره انسان به ما و انسان خداوند این امور رو در اختیار او قرار داده، یا نه عقل بهش داده، آزادی داده، حق انتخاب داده، حق تفکر داده، این که قابل انکار نیست. این استعدادها، این امکاناتی که خداوند در وجود بشر قرار داده و این مبنای یک سری از حقوق برای انسان شد. خب اگر این امیال، این غرایز در وجود انسان اونم از ناحیه خداوند قرار داده شده، پس انسان ذاتاً از این حقوق بهره‌منده، انسان ذاتاً این ظرفیت رو داره. خب وقتی این جوریه، وقت حالا بعد در ادامه خداوند متعال اینم باز اساس هدایتش رو بر همین، در همین چارچوب قرار داده. یعنی خداوند دعوت میکنه انسان رو به سوی حق. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا به پیامبر اکرم میفرماد فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. و بالاتر از همه اینا، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. که اگه خدای تو میخواست که یه کاری میکرد که همه مردم به راحتی ایمان بیارن، اراده میکرد همه مردم مؤمن بشن. خب اگه خدا میخواست خودش این کارو میکرد و دیگه یک غیر مؤمن هم در دنیا باقی نمیمان. آیا تو میخوای مردم را وادار به ایمان بکنی؟ وادار به ایمان آوردن بکنی؟ آیه 99 سوره یونس. خب ببینید، با توجه به اون استعدادهای خدادادی و با توجه به اینکه اساساً دعوت و مسیر هدایت الهی بر همین مبنا و در همین چارچوب و با رعایت این استعدادها صورت گرفته، خب این حکایت از این است که، حاکی از این است که بالاخره انسان یک کرامت ذاتی داره. منتها این کرامت ذاتی گاهی از ناحیه خود انسان نادیده گرفته میشه. نه نه اقتضا، اتفاقا ذاتی که میگیم درست مقابل اقتضاییه. نه اقتضا، بله، نه 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 توجه، اجازه بدید، اقتضایی مربوط به اون تقواس اتفاقا، کرامت اکتسابی اقتضاییه، اقتضایی در مقابل ذاتیه. ممنون داره اگه اقتضایی باشه که نمیتونی بگیم ذاتی. بله این استعدا، این ببینید انسان به ما هو انسان اینه، بله این فعلیت داره. از اتفاقا ظهور آیه وقتی میگه لقد، من اینم نکته ایه که لقد کرنم نابنی آدم، به هیچ وجه اشاره به اون کرامت اکتسابی نمیتونه داشته باشه. حالا ممکنه کسی هم نگفته باشه، این ظهور در کرامت فعلی داره، یعنی بالفعل ما این انسان رو گرامی داشتیم. میگه لقد کرم نابنی آدم، بالفعل این را این چنین آفریدیم که این مزیت‌ها این خصوصیات رو داشته باشه. عقل و حالا عقل یکیشه، حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات، عرض به حضور شما اونا یکی از مثلا نمونه هایی از اون کرامت. و یه لحظه اجازه بدید، اینا حاکی از اون کرامت ذاتی. خب بالاخره اگر این کرامت ذاتی، کرامت ذاتی یعنی چی؟ داریم توضیح میدیم، اشتباه نشه با بعضی اصطلاحات دیگه، یعنی انسان به ما و انسان با این ویژگی ها خلق شده، این لا یتغیر. شما میتونی بگی انسان این ویژگی ها رو نداره؟
ذاتیه
با منطقه که نه ذاتی که مثلا خب عدل و ذل ذاتی
لایتغیره، ولی اون چیزی که در منطقه مطرح میشه بله، خب انسان ذاتیات انسان اینها هست، درسته؟ خب
به همین جهت
میگیم
کرامت ذاتی.
بله
ببینید، نه ذاتی دقت بکنید در مقابل اون کرامت اکتسابی، که اون کرامت اکتسابی البته تقوا موجب یک سری برخورداری ها و نداشتنش موجب یک سری محرومیت هاست، ولی اون زائد بر این حقوقی است که به واسطه این کرامت برای انسان ثابت میشه. ما یه حقوق مثلا به عنوان مؤمنان، برادران ایمانی داریم، اینا مفصل هم در برایش یه سر حقوق ویژه است، این برخواسته از اون کرامت اکتسابی است. کسی اونو داشته باشه هم در دنیا هم در آخرت از یه مزیت‌های بهره منده، کسی نداشته باشه از یه چیزایی هم در دنیا هم در آخرت محرومه. این بحثی درش نیستا، نمیخوایم بگیم انسان‌ها در همه چیز مؤمن و کافر با هم یکسان، اما خداوند متعال میگه ما انسان رو اینجوری آفریدیم. دستگاه خلقت، این تعبیر خیلی قشنگیه، آقای مطهری دارن دستگاه خلقت سند طلبکاری بعضی از حقوق را در وجود انسان قرار داده. یعنی چی؟ یعنی انسان ولو کافر باشه آزاده، انسان ولو کافر باشه حق انتخاب داره. انسان ببینید الان ما بخوایم وارد بشیم بحث، یاد اگه این جوریه پس این با جهاد ابتدایی چه جوری در میاد؟ جور در میاد؟ اگر 10 تا 100 تا از این سوالا هست، من حالا بعضیش رو جواب دارم، جهاد ابتدایی به نظر من هیچ منافاتی با این حقوق نداره. بعضی از بله بعضی از چیزهای دیگه واقعا جای بحث و بررسی و بازنگری داره. نه یا مثلا ببینید
حتی حیات مثلا
میگم اینجا اشکالاتی هست در رابطه با این. من فقط خواستم این کرامت ذاتی رو توضیح بدم دقیقاً، و این که واقعاً بین بعضی از محرومیت ها و کرامت ذاتی هیچ تنافی وجود نداره، یه سری اشکالات نقضی به این وجود داره. اینا همه حالا میگم من فقط در حد اشاره خواست. من اجازه بدید اون آیه در ادامه همین بحثها شاید به فهم بهتر مطلب کمک بکنه، با اینکه اون یه آیه دیگه است و یه موضوع دیگه است. آیه 108 سوره انعام: بلا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبههم بما كانوا يعملون. ببینید خب این آیه نهی میکنه از سب خدای کافران، چه این که میگه اگر سب بکنید اونها هم برمیگردن به خدای شما به غیر علمن دشنام میدن. در ادامه یه تعبیری داره این آیه: کذالک زینا لکل امتن عمله هم. یه بیان خیلی لطیفی داره مرحوم علامه طباطبایی، اینو دقت بکنید. مرحوم علامه میگه کذالک زینا لکل امت عمله هم، تعلیل برای حکم سابقه. یه شما به خدای اونها دشنام ندید، که اونها به خدایان اونها دشنام ندید، که اونها هم برگردن به خدای شما دشنام بدن. چرا؟ کذالک زینا لکل امت عمله هم، یعنی اگر شما صبر کنید اونا هم متقابلا دشنام میدن، و این به این دلیل است که ما عمل هر امتی را برای اونها تزیین کردیم. یعنی چی؟ این چطور علت برای اون حکم قبلیه؟ علامه میگوید این یک غریزه انسانی است که انسان روی اعمال و معتقدات خودش حساسیت داره و اونها را زیبا و نیکو میشمارد. کذالک زینا لکل امتن عملهم، اینجا بحث مسلمان نیست، هر امتی و هر عقیدهی عقیدش فکرش در نفس او تزئین میشه، یعنی برایش زیبا میشه. این در حقیقت برمیگرده به اون خصوصیت انسان که هر کاری رو که میخواد انجام بده اول به صورت خیر و نیکو میده. هیچ انسانی نیست که با صورت شر و نازیبا مبادرت به کاری ولو بسیار کار قبیح بکنه. بدترین کارها و قبیحترین و زشترین کارها هم اول از نایه انسان تزئین میشه، نیکو شمرده میشه، بعد اون کار انجام میشه. خب و ایشون میگه این علت برای اون، میگه وقتی شما به خدای اونها چیز میگید، خدای اونها برای اونها زینت داده شده، خدای اونها برای اونها زینت داده شده، یعنی اونها به معتقدات خودشون حساسیت دارن، نیکو میدونن اونها، و چون این چنینه که هر کسی رو تولیدات خودش، روی عقاید خودش، روی رفتارهای خودش حساسیت دارد، پس شما به اونها چیزی نگید که اونها برگردن به خدای شما جیبون، برای اینکه این برای اونها زینت داده شد. ببینید اینجا علامه در حقیقت داره میخواد بگوید شما مراعات این خصوصیت را در انسان ها بکنید. انسان اینجوری خلق شده که زین له عمله، این دستگاه خلقت انسان. من اینجا نمیخوام به کرامت بگم کرامت داره ها، این نتیجه اونه و به اصطلاح رعایت و حریم اوست. میخوام بگم یه چیزاییست که انسان به ما و انسان اونم از ناحیه خدا به او داده شده. بسیار خوب. اتفاقا حب به ذات این منشأ خداخواهی انسانه، این چیز بدی نیست. بالاترین ریش حب به ذات مادر به فرزند، اگه حب به ذات نبود هیچ مادری به فرزند شیر نمیداد. شما ممکنه بگی آقا مادر به فرزند که حب به ذات نیست، نه اونم چون بچه خودشه، چون بچه خودشه، یعنی اونم برمیگرده به حب به ذات. خب به هر حال شما اسمشو بذارید، من این تعبیر قرآنی رو خواستم بردم، کزانکه زینا لکل امت عمله هم. خب اگر این چنینه خداوند، این خیلی مهمه، این چیزی که در این آیه خیلی مورد غفلت قرار میگیره همینه. میگن آقا خب اونجا خدا گفته چیز نکنید که اونا بر نگردن بگن، این سطح قصه است. چرا اینو فرموده؟ چرا فرموده اگر شما به اونها سب نکنید که اونها هم متقابلا این کارو نکنن؟ این ریشش مهمتر از اینه. توجه دارید، کذالک زینا لکل امت عملهم، یه مبنایی داره، میگه بابا انسان به ما و انسان افکارش، اعمالش، نمیدونم معتقداتش براش زیباست، او رو زینت میپنداره. خب شما وقتی به این زینت حمله بکنی اونم برمیگرده به زینت تو حمله میکنه. احسن، حالا بذار نه خب همین ببینید این سب کن تمام اینا، اجازه بدید اینا بحث داره. خب آقا اینا اولائک کل انعام بل هم ازل، این همه لعن و نفرین به کافران، اینا با این چجور جور در میاد؟ خب همینه، وقتی ما نتونیم با اینم جور در میاد، با همه اینا جور در میاد. اتفاقا عرض به حضور شما، اشکالاتی که اینجا بعضا وجود داره نسبت مثلا بعضیش همین است که شما میفرمایید، با همین هم جور در میاد. اون کرامت ذاتی عرض به حضور شما، این از ظرفیت های انسانی خداوند داده که اتفاقا برای این که با این ظرفیت ها بره متدین بشه، والا با فرشته ها چه فرقی داشت؟ ضمن این که عقل داره، حق انتخاب داره، کراهت در کار نیست، تحمیل نیست، حق قدرت انتخاب داره، بره این راه رو برگزینه. ببینید شما میگید این انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، چیه پس؟ این که اگر خدا میخواست، میخوام بگم اینا رو هم ببینید، اونا رو هم ما باید توجیه بکنید، برای اینکه ما فقط اونا برامون برجسته شده. این که میگوید نه من اصلا سب با کار ندارم، دارم برمیگردم به اصل ماجرا، میگه نه اصلا به اون کار ندارم، من دارم کلی میگم. این که اگر خدا میخواست خب خدا همه رو مؤمن خلق میکرد، این که براش کاری نداشت که همه رو اینجوری خلق میکرد. اینا چیه؟ اینا چی میخواد بگه؟ اینا چرا اینا مخفول واقع شده؟ بالاخره اینا هم یه چیزی رو داره بیان میکنه دیگه. حالا اون در مورد یه مورد آره نه اون یه بحث خاصیه، ولی آیز ببین از این آیز، اما اون موارد همین. ما ببینید ما نوعا به خاطر اینکه دنبال رو بودیم و این به اصطلاح مسائل را، من میخوام بگم حداقل دریچه ذهن به این سمتم باز بشه. این اصلا اسمشو آقا آقا اصلا اسمشو شما هرچی میخوایی بذار ذاتی آقا نه نشد دیگه. انسانی استعداد رو داره، عقل رو داره، اراده رو داره، حق و انتخاب داره، اما همین انسان در یه صورتی الی اسفل سافلین میره. بله نه در آخرت یه سری بحثای اجازه بدید، یه سری بحثا مربوط به آخرته، یه سری بحثا مربوط به این دنیاست. ولی آقا اینجا که هنوز آقا این حقوق چی؟
در حالی که یکی از مصادیق در مصادیق در مصادیق ناشده در همون حال میشه گفت
آقا با شما اجازه بدید، شما وقتی میگید جنس انسان، جنس انسان این کرامته، شما وقتی یه حکمی رو برای جنس به کار میبری این معناش اینه که دیگه نه جنس، ببین جنس دیگه وقتی شما جنس انسان رو یه حکمی براش میرانید درسته؟ ان الانسان لفی خسر بفرمایید که خب امام زمان پس چی؟ ائمه چی؟ اونا هم در خسرن؟ در خسرانن؟ بابا اینجور که شما میگید پس باید همه اینا چی؟ نه میدونم بالاخره اون استثناء داره، اینجا هم همینطور. ببین اونجا که میگه جنس انسان، اون رو بس جنس دیگه. اون محجوب شده. نه ببین آخه ما که این کرامت دیگه میگیم ببین مثل این میمونه کسی که آدم بکشه شما میگه باید قصاص بشه درسته؟ یا آدمت با تقوا بزنی یکی رو بکشه، اونجا چی میگید شما؟ اونجا احترام نداره، اونجا چیز نداره. خب این دیگه اونجا دیگه خودش در حقیقت این چیز رو از خودش سلب کرده. نه اصلا سلب شده. یا کافری که مثلا فرق کافر ذمی و حربی چیه؟ شما کافر ذمی رو همه چیشو محترم میدونید، کافر حربی رو هیچیشو محترم نمیدونید. نه اون که بله لذا هم اونجا حربی ما معتقدیم، البته ما یک کافر ذمی داریم، یک کافر غیر ذمی. غیر ذمی یا حربی یا غیر حربی، این که میگن کافر ذمی و حربی این درست نیست. اینو من از به اصطلاح خیلی سالها چیز داشتم که این تقسیم بندی اصلا تو کتابای ما درست نیست. خب اگر ما گفتیم کافر ذمی این چنینه، خب کافر ذمی خب هیچ کدوم از این چیزا رو هم نداره اما یه احترام‌هایی داره. کافر غیر ذمی غیر حربی هم همینه، اونم یه سری حقوقی داره. اما حربی نه، اما حربی مثلا فرض بفرمایید دیگه در حالتی که جنگ و حرب داره اونجا دیگه بالاخره اون حقوق یه بخشی از این حقوق وجود نداره. اینا همه توجیه داره. بله شما خیلی رو کلمه ذاتی هر اسمی میخواد روش بذار ما میگیم کرامتی که برای انسان به ما و انسان ثابته، کرامتی که برای انسان به ما انهو مؤمنون ثابته. ما دو نوع کرامت داریم، هر کدوم اینا اقتضای یک سری از حقوقی داره.